سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذكره شفاء و طاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارك و تعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم لأن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين و شایعت و بایعت و تابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. اما ما ورد من النهی عن التفسیر بالرأی مثل النبوی المشهوره من فسر القرآن برأیه فلیتبوع مقعده من النار فالجواب آن. دیروز عرض شد که یکی از ادله اخباریون در این که چرا مثلا حالا با بیان مرحوم مظفر ظواهر قرآن حجت نیستند به نسبت الینا، گفته بودن تمسک کرده بودن به روایات نهی از تفسیر به رأی که من بعضیشو تقدیم محضر کردم. ظاهرا دیروز تو روایت آخری که خوندم خونده بودم یا قطا دتا، تصحیحش میکنم یا قطا ت... یا قدا ت د یا قطا د تو، چون مفرد مبنی بر ضمه. حالا ایشون میخوان جواب بدن. جواب هایی که ایشون دادن توی عبارات شیخ انصاری بسیاریش موجوده. شما ببینید فرائد رو جلد 1 صفحه 142، همچنین تو بیانات مرحوم استادشون میرزا رضوان الله تعالی علیه میرزای نائینی فوائد جلد 3 137، جواب ها بیش از این دو جوابی است که ایشون دادن. جواب اولی که ایشون میدن جوابی است که شیخ انصاری داده و استادشون مرحوم نائینی داده. این است که خب این روایات منفسره، بحث تفسیره، بحث ما سر اخذ به ظاهره. تفسیر شیعون، اخذ به ظاهر شیعون آخر. اخذ به ظاهر رو بهش تفسیر نمیگن. ایشون همین مقدار فرموده. استادشون نائینی اینجور فرموده در فوائد: ان العمل به ظاهر لا یندرج فی تفسیر. اخذ به ظاهر بهش تفسیر نمیگن. چرا؟ لان التفسیر عبارتون عن کشف الغناء، برداشتن پرده، کشف قناع. فلا یعم از ظاهر، کشف قناع ظاهر رو نمیگیره. ظاهر اصلا خودش اسمش روشه، یعنی چیزی که مبین است. دقت کردید؟ ظاهر است، بیان است، دیگه درش پرده ای نیست تا ما بخوایم کشف قناع کنیم. اصلا خود اصطلاح ظاهر با قناع ناسازگاره. فلا یعم از ظاهر الذی لا قناع علیه، ظاهری که اصلا متناسب نیست با قناع علی ظاهر نمیگیره. آی خوی رضوان الله تعالی علیه در مصباح الاصول وقتی همین قول رو نقل میکنن، مصباح الاصول جلد 241، ایشون هم مینویسه ان الاخذ به ظاهر الکتاب لا یکون من التفسیر از تفسیر و عبارتون ان کشف القناع، ولی یه قیدی داره، الا ما قالو، یعنی خود این بزرگواری که تفسیر هم دارد، مبادی و مبانی تفسیر هم داره، باز اینجا میگه الا ما قالو والکلام الظاهر فی معنا لیس له قناع له، تا اینکه بخواد اون قناع رو ما ازش برداریم. ببینید شما اگر رجوع کنید به مثل لسان العرب یا مثل تاج العروس، من حالا آدرس تاج العروس رو واسه شما نوشتم، به چاپ دارالهدایه جلد 13 صفحه 323 میگه فسر، تفسیر از ماده فسر، الابانه و کشف المقطع کما قاله ابن الاعرابی، کشف المقطع پوشیده شده، مشابهش رو لسانم نقل میکنه. من فکر میکنم مثل مرحوم نائینی که گفتن کشف القناع تفسیر رو، این بر اساس همین جور کتب لغت باشد، حالا کشف المقطع یا کشف القناع. ولی اگر رجوع کنید به کتب صدر ما مثل العین، مثلا به چاپ دارالهجره جلد 7 247 248 میگه التفسیر هو بیان و تفصیل للکتاب، اصلا بحث مقطع و قناع و اینا نیست، تفسیر بیان است، بیان. خب اگر اینجوری تفسیر کنیم خب ظاهرا بیانه دیگه، طبق این بیان به ظاهر، اخذ به ظاهر تفسیر گفته میشه. من خیلی کتاب دیدم، شما جوهری رو هم ببینید، سها ان الفصل البیان، مفردات راغب رو ببینید صفحه 412، اول داره الفصل اظهار المعنا، البته کشف الغطا هم دارد، مفردات کشف الغطا هم دارد. یا مثلا رجوع کنید به مجمع البیان علامه طرحی، اونجا مجمع البحرین علامه طرحی میگه کشف و معنی لفظ و اظهارش، این است که آقای خویی نوشت الا ما قالو، الا ما قالو بهده نگرفت، چون وقتی ما به کتب صدر رجوع میکنیم ظاهراً کشف القناع مطرح نبوده، صرف البیان که با اخذ به ظاهرم سازگاری داره بهش تفسیر گفته شده. این تو ذهنتون باشه. آخر میخوام بگم مفسرین قویم، آدرسایی هم بدم خدمتون، که ظاهرن اونا به همین اخذ به ظاهر تفسیرم گفتن، مثل شیخ طوسی، مثل صاحب مجمع البیانی، مثل علامه طباطبایی. دقت کردید؟ لذا آقای خویی نوشت الا ما قالو. شما رجوع کنید به التمهید مرحوم آقای معرفت رضوان الله تعالی، میدونی آقای معرفت به عنوان صاحب نظر از نظر بسیاری از آقایون تو مباحث قرآن، تفسیر قرآن، علوم قرآن شناخته شده است، به طوری که آیت الله عظما، آقای سبحانی و امثالهم، اینا یه وقتایی تو درساشون ارجاع میدن به این که شما از تمهید ایشان رو ببینید، یه شخصیتی است که مورد قبول هم است. تو این از تمهید جلد 9 صفحه 17 بحث همین تفسیر رو کرده. ایشون بعد از اینکه چند تا معنا برای تفسیر میاره معتقده که حتی تفسیر مجرد کشف قناع لفظ المشکل هم نیست. ایشون دیگه دایره چیکار کرده؟ زیگتر کرده. لطفاً از تمهید رو هم ببینید. جلد یکی از تسنیم آیت الله آی جوادی آملی هم دام زلول عالی دیدنی است. خیلی این جلد یک به درد بخوره. حالا کلن خوبه این جلد یک دیگه واسه اینجور مباحث بسیار به درد بخوره. آقای خویی بعد از این میگه خب علا تقدیر تنزل و تسلیم، اینو مرحوم مظفر نداره. دقت کردید؟ این اشکالی که الان میخوایم از آقای خویی بخونیم. اگرم ما بگیم ظاهر تفسیره قبول کنیم، اشکالش این استش که این روایات تفسیر به رأیه، ظاهر تفسیر به رأی نیست. ولو تفسیر است ولی تفسیر به رأی نیست. اینا آقای خویی دارن. لیسه هو تفسیرم به رأی، بل اخذ به ظاهر تفسیر است به حسب المحاورات العرفیه. چون منظور از تفسیر به رأی حمل کلام است علی خلاف ظاهر، یا حمل است بر احد محتملات مع کونه مجملا غیر ظاهر فی شیء منها بل استثنات. لذا این روایات نمیتونه اخذ به ظاهر رو بگیره. باز برای تفسیر به رأی شما رجوع کنید به التمهید جلد 944 ذیل بحث حل تفسیر و توقیفون. آیا تفسیر توقیفی است؟ وارد این مباحث شده ایشان. و آیت الله جوادی در تسنیم جلد 175 راجع به تفسیر به رأی صحبت کردن. مبسوط صفحه 180 می‌فرماید که اقسام تفسیر به رأی 5 مورد می‌شمره که اون 5 مورد هیچ کدوم شامل اصل به ظاهر نمی‌شود. یاد که این اشکال رو دیگه در این عبارات نداشت. اشکال دوم و جواب دومی که مرحوم مظفر به این بیان میده که اینو آقای خویی هم دارن، تو عبارات شیخ انصاری هم می‌بینید، دیگرانی هم دارن، این هستش باشه. به این خدمت شما عرض شود که ظاهر هم اخذ به ظاهر هم این هم تفسیر است. تفسیر است. البته هم می‌بینیم تفسیر به رأی نیست. خب حالا خوباشه. تفسیر است. میگیم از یک طرف ما روایاتی داریم که میگه نقل میکنند از تفسیر، من جمله گفتیم بر فرض اینکه قبول کنیم لوتولمی قبول کنیم که اصل به ظاهر هم شامل میشوند این روایات ناهیه، قبول نکردیم، گفتیم اصل به ظاهر تفسیر به رأی نیست، تفسیر هم باشه تفسیر به رأی نیست، ولی حالا لوتولمی. ولی یادتون نره جلسه پیش گفتیم ما چند روایاتی نداریم که مظلوم ما رو ارجاع داده به اخذ به ظاهر. میشه این روایات رو بگیریم؟ اون روایاتی که از جهت کثرت از اینها بسیار بیشتره، اما ما رو ترک نمیکنم، باید جمع کنیم بین این دو دسته روایات. جمعش به چیه؟ بگیم اون روایاتی که گفته تفسیر نکنیم، یعنی اصل به ظاهر نکنی، چون دوستونده محتمل کردیم تفسیر شما اصل به ظاهر نمیه، یعنی تصرف به اصل به ظاهر قبل از فرض از مخصصات، مقیدات، نواصف و موارد دیگه نکنی. به عبارت دیگه یعنی قبل از رجوع به قرائن دیگر، از آیات دیگر، از روایات زیلان. باید بگیم اونا مهدیان هست. ولی اگر ما مباحی رو کی کردیم، مقدمات رو کی کردیم، مباحیش که میگفتیم، فهممون هم کردیم، تمام این کارا تمام شد، اینا هم روایاتیست که دیگه ما رو اجازه بس جمع شد. و ما اصولی ها که میگیم اصل ظاهر کنید ظاهر حجیت هست، قبلا گفتیم تو شماره دو گفتیم ما منظورمون تصرفیم، تو شماره سه گفتیم باید مبادی کی بشود، دراست بشود، تمرین بشود، آموختگی مبادی و مقدمات بشود. لذا این روایات هم نمیتواند مانع نفی رو، اون چیزی که ما اصولی ها اسمشو میذاریم حجیت ظواهر قرآن، بگیره. اینو امام مظفر هم نقل کرده.
من اول عبارت آقای خویی رو براتون بخونم. آقای خویی میفرماید که یحتمل 143 مسواک رسول جلد 2، یحتمل ان یکون المراد بالاخبار ناهیت عن التفسیر بالرأی هو الاستقلال بالعمل بالکتاب بلا مراجعه الائمه علیهم السلام کما هو ظاهر بعض اخبار، اما العمل به ظواهر کتاب به زمینه مراجعه روایات فلم يدل على المن عنه دلیلون. حالا مرحوم مظفر ببینیم، علا یعنی لسل ان تفسیر یشمل الاخذ بالظاهر، کمون که خودش خط بعد با ازا اینو میاره، ولی بهتر بود لو بیاره. علا ان مقتضى الجنب بینها بین این ما ورد من النهی عن التفسیر بالرأی، که حالا چون مثلا اینا تعدادن، به لحاظ تعداد ما ها به کار ببریم، وگرنه اگر میخواست به لفظ بر بخورد باید به ما میخورد میشد بینه. اینا دیگه در ادبیات مستحضرید. علا ان مقتضى الجنب بینها و بین تلک الاخبار المجوز للاخذ بالکتاب، که دیروز خوندیم آدرساشو دادیم، و رجوع الى اخذ به کتاب، ان مقتضى الجمع حمل و خبر ان حمل و تفسیر به رأی اذا سلمنا، کاشکی میفرمود لو سلمنا، اذا سلمنا انه یشمل الاخذ به ظاهر، که دیگه اگر اینم نمیگفت همون کلمه علاش این رو میفهمون. دقت کردید با بودن علای خط قبل نیازی به این نداشتیم. لو سلمنا انه یشمل الاخذ به ظاهر، هم کنیم تفسیر به رأی رو علا معنى تسرع بالاخذ، به این اخذ به ظاهر بالاجتهادات شخصیه استحسانات، من دون فحصن و من دون سابقت معرفتن و تأملن و دراستن، که اینا رو ما گفتیم هیچ کدوم ما قائل نیستیم. کما یعطیه تعلیل فی بعضها، کما که این حمل را تعلیل در بعضی از روایات میفهماند، روایاتی که به ما میگن خدمت شما قرآن دارای ناسخ است، منسوخ است، دارای عام است، دارای خاص است، دارای مطلق است، دارای مقید است. من یادم میاد از نهج البلاغه امیرالمومنین ارواحنا له الفدا، همون اول الموجز براتون اون روایت رو خوندم، حضرت در همون خطبه یک هست وقتی راجع به قرآن صحبت میکند همین رو دارد، قرآن عام دارد، خاص دارد، ناسخ دارد، منسوخ دارد. شما میتونید روایات کثیرش رو در بهار جلد 89 طبق یک نسخه، جلد 92 طبق یک نسخه، اصلا باب تیتر اینه، باب این که در قرآن ما زهر داریم و بطن داریم، ذیل روایاتش روایات فراوانی است که میگه قرآن ناسخ دارد، منسوخ دارد، عام دارد، خاص دارد، مطلق دارد، مقید دارد. اونجا ببینید، ما انه فی الکتاب العزیز من المقاصد العالیه، ما اینا رو قبول داریم، در کتاب عزیز مقاصد عالیه است که ما لا ینالها الا اهل الذکر. البته ببینید این اهل الذکر، اگر اهل الذکر است که کلمه قرآن است، سنت تملیه میخواد به او اشاره کنه، خب ظاهرا اهل الذکر هم خود معصومین
فرمودن انحصاراً مایی، مثل راسخون فلعلم که فرمودن منحصراً مایی، ولی حالا بگیم اهل الذکر مثلا به معنای عامش، نه اون اهل الذکری که در قرآن مطرحه. اگر نه اون اهل الذکری که در قرآن مطرحه ظاهراً منحصر است به معصومین. مالا ینالوها الا اهل الذکر، و در قرآن است، در کتاب است، فل کتابه، ما یقصر عن الوصول الى ادراک اکثر الناس، ولا یزال، به همین میزان که ما هر روز داریم میریم جلوتر، شما میبینید مفسرین نکات جدیدتری رو میفهمند. هرچه علم پیشرفت میکنه، اذهان قوی تر میشه، سرعت دسترسی به منابع و اینها بیشتر میشه، شما میبینید نسبت به آیات نکاتی رو بیان میکنه که قبلی ها چنین نکاتی رو بیان نکرده. این نشون میده قرآن مقاصد عالیه داره، نکات سختی دارد که نیاز به مبادی و مقدمات و دراست و تأمل و اینها هست. و در کتاب است ما یقصر عن الوصول الى ادراک اکثر الناس، ولا یزال، دائما ینکشف و برای کتاب من الاسرار ما کان خافیان علی المفسرین، مخفی بود. کلما تقدمت العلوم والمعارف، بعد خوندم، ولا یزال ینکشف للکتاب من الاسرار ما کان خافیان علی المفسرین کلما تقدمت العلوم والمعارف ما کان خافیان علی المفسرین مما یوجب الدهشه، مطالبی کشف می شود از اسرار، من الاسرار، این من بیان می کند اون اسرار رو، مما یوجب، من الاسرار چیزهایی پدید میاد که خافی بود بر مفسرین قبل، ولی الان مفسرین می فهمن اینا یوجب و دهشه، حیرت، و یحقق و اعجازه من هذه الناحیه، و محقق می شود اعجاز کتاب از این جهت که هر روز که میریم باز میبینیم یه نکات جدیدی رو از قرآن میفهمیم. چطور میتونیم بگیم هر کسی بدون اینکه مبادی و مقدمات رو طی کند این میتوند اخذ بکند به ظواهر؟ این کلمات ناظر است به اون شماره 3 که ایشون صفحه 503 فرمود. بعد ایشون یه عبارتی دارد که یا محشین ازش پرش کردن یا دقت نکردن، اونم کلمه بد تحقیق هست. بد تحقیق، این بد تحقیق رو مرحوم مظفر چرا بکار بوده؟ من اول مطلبشو بگم، بعد ببینیم میتونیم بگیم بد تحقیق رو چرا بشون بکار بوده. ایشون میفرماید که ما این مطلب رو قبول داریم که قرآن دارای ظاهر است و باطن، کمی که من آدرسش رو از به ها خدمت رو دادم، روایاتش بسیار فراوان، قرآن زهر داره، قرآن مند، همین ظاهرش هم مراتب دارد، مرتبه پایین که اگر کسی آشنا باشد با مبادی و مقدمات و مبانی و اون فرق رو هم کرده باشه بهش میرسن، میرسه به این مرتبه پا. ولی همینجوری مرتبه میره بالا بالا تو یه به یه مرتبه بالای برسن. این دیگه اندرسه علاقه بر این مبادی و مقدمات و مبانی تأملات عمیقه هم میخواد. این هم باز اینجوری نیست که ما بگیم هر کسی هم آشنا با مبادی و مقدمات و مبانی رو فرض نکرد تمام ظواهر قرآن رو دیگه میفهمد. نه، قرآن یه مقدار از ظواهرش اینجوریست که دیگه یه کسایی رو میخواد که یه تأملات عمیقه‌ای داشته باشن، یه دقت‌های ریزبین داشته باشن، ذره‌بینی داشته باشن، یه چنین تعمیق‌هایی در قرآن اونا میتوانن به مراتب بالا برسن. حالا این مطلب است که ایشون در ذیل تحقیق که بخونم تا ببینیم جایگاه این و تحقیق در این وسط کلام چیه. و تحقیق ان فی الکتاب العزیز جهاتون کثیرتن، ان فی الکتاب العزیز جهاتن، بله جهاتن اسم انس که
نسبش به کسره است. جهاتن کثیرتن من از ظهور که تختلف و ظهورن و خفاهن. خود همین ظهورات تختلف و ظهورن و خفاهن، یعنی خودش مراتب داره. و لیست ظواهره من هذه الناحیه از جهت ظهور و خفا الا نسق واحده به نسبت الى اکثر الناس. و کذالک کل کلامه، همون کلامایی که تو صفحه 503 ایشون فرمود کلامهایی که یتزمن و معارف عالیه و امور علمیه. این کل کلام دیگه نه هم کل کلام عادی، با همون قیودی که تو صفحه 503 فرموده بود. ولا یخرج الکلام بذالک انکونهی ظاهرن که یصلح للاحتجاج بهی عند اهله، بل قد تکون الآیت الواحده لها ظهور من جهت که لا یخفا علی کل احد و ظهور آخر که یحتاج الی تأمل و بصیرت لذا فیخفا علی کثیر من الناس. یه مرتبه از ظهور رو میتونن برسن اینا، این کسایی که این مبادی رو تهی کردن مقدماتو، ولی همین آیه میتونه یه ظهور دیگه داشته باشد که نسبت به همه دیگه روشن نیست. این توی یه مرحله از خفاست، باید تأمل کرد، بصیرت کرد، اهل تعمیق بود تا به این حد از ظهور رسید، لذا هر کسی نمیرسد. و النظر لذالک مثلا، این جایگاه و تحقیق در این عبارات ایشون چیه؟ من فکر میکنم با توجه به جوابی که ایشون بالا داد، دقت کردی؟ بحث جواب بالا چی بود؟ میخواستیم در مقابل کسی که میگه اخذ به ظواهر قرآن نمیشود کرد، عمل به ظواهر قرآن نمیشود کرد، ما گفتیم چرا اخذ به ظواهر قرآن میشود کرد؟ با این جواب گفتیم حرف تو رد، شما میگه اخذ به ظواهر قرآن نمیشه کرد، ما میگیم میشه کرد. ولی همین میشود کردش با همون قیودی که گفتیم، مبادی طی بشه، مقدمات طی بشه، فصل طی بشه، آیا واقعا ظهوری است که برای همه قابل انکشاف تو هر سطحی؟ ایشون فرمود وقت تحقیق، این وقت تحقیق رو در مقابل این سوال ذهنی فرمود، وگرنه من دیگه جایگاهی محشین که چنین به این نپرداختم، نه مقدمات و تنبیهات دارد، نه المفید دارد، هیچ کس ندارد که این و تحقیق رو این وسط. چرا؟ بعضی ها عبارت رو شرح کردن مثل هدل فکر، ولی این و تحقیق رو ایشون چرا فرمون؟ من فکر میکنم و تحقیق جایگاهش همین جایگاه باشد که ایشون میگه نه، ما گفتیم اخذ به ظواهر برای کسی که معرفت دارد، تأمل دارد، دراسات دارد، فحص دارد، ولی با تمام اینها میخواییم بگیم نه، همه ظواهر قرآن هم اینجوری نیست نسبت به کسی که این مراحل رو طی کرده خودنمایی کنه. بعضی از مراحل ظواهر اینجوریست که دیگه برای کسایی که اهل تأمل هم هستن، اهل بصیرت هم هستن، اهل تعمیق هم هستن، فلذا بد تحقیق. اگر تونستید نکته دیگه‌ای برای بد تحقیق پیدا کنید بفرمایید، منم استفاده میکنم. ایشون برای این وقت تحقیقش که فرمود یه آیه میتونه از یه جهت ظهور داشته باشن، از یه جهت خفا داشته باشن، اهل دقت، اهل تأمل، اهل بصیرت بهشون میرسن، یه مثال میزند و البته زیر این مثال نشان میدهد که من مردم مزفرم از اهل دقتم و اهل بصیرتم و اهل تعمل. میفهمد این آیه شریفه انا اعطینا کل کوثر، انا اعطینا کل کوثر، میگه این یه ظهوری دارن برای کسایی که مبادی و مقدمات رو طی کردن بهش میرسن. اون هم این استش که الله تعالی و تبارک، حالا به تعبیر ایشون من حساسیت دارم به تعبیر ایشون، چون آیون مفسرین حالا آتش نفراجه به خود این اعطا هم بحثای مفصولی دارد،
ولی به فهم معلوم مزفر یعنی خدای تعالی و تبارک انعام کرده به نبی اکرم علیه السلام صدا کوثر را. دیگه این ظاهرش که میفهمه کسی که مبادی و مقدمات رو دیگرده میفهمه. ولی تو مرحله بعدش که مراد از این کوثر چیست؟ مراد از این کوثر چیست؟ میگه این دیگه در تفسیرش اقوال متعددی است. چند تا قولشون میاد. یکی بی به این که نهر فی الجنه، بی به این که الکتاب و نبوه، اینه توست، بی به این که وجود مقدس صدیقه طاهره سلام الله تعالی علیها و ارواح العالمین لها الفدا، بلکه وجود مقدس و اقوال دیگه. میگه ببینید در این ظهور دیگه آقایون با هم دیگه اختلاف کردن در این ظهور، ولی من مرد مزفر خیلی من مزفر معتقدم که اگر یه مقدار به آیه عمیق بشیم، دقیق بشیم، میتونیم این ظهور مرتبه بالا رو هم بفهمیم که چون آقایون دقیق نشده بودن، تحمل نکرده بودن، عمیق نشده بودن، این اختلافات پدید آمد. اون دقت چیه؟ میگه قرینه مقابل استفاده. آیه شریفه آخر این سوره این است که اِنَّ شَانَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، دشمن تو کسی که با تو بغض دارد او ابتر است. میگه معنی ابتر یعنی چی؟ ابتر میگه معنیش یعنی کسی که لا عقب و لح نفسی بعد خودش نداره، بلکه ابتر معنی کسی که میگه خب این تدمه این سوره مبارکه این قرینه است برای که ما بفهمیم مراد از کوثر چیست. ظهور کوثر رو بفهمیم، این نشانه این است که ما باید بگیم کوثر یعنی وجود مقدس صدیقه طاهر سلام الله تعالی و ارواح العالمین، چون دشمن تو ابتر است، تو ابتر نیستی. چرا ابتر نیستی؟ چون ما به تو کوثر دادیم. در اثر وجود مقدس صدیقه طاهر ارواح العالمین لهم فداست که نبی اکرم ذریه کثیره پیدا کرد. ببینید چقدر در طول تاریخ کشتن ساداتو، چقدر جای دیوارا گذاشتن، 70 تا 100 تا بالغش رو نوشتن در یه روز میذاشتن جای دیوارا گل میگرفت، داخل ساختمان هاشو میذاشتن، بنا برش درست میکردن. ولی شما الان در تمام عالم میبینید سادات نقش او ابتر است، او دیگه مطبور نسل است، ازش اسمی نم. ولی به خاطر وجود صدیقه طاهره که وجود مقدس نبی اکرم ارواح را نکمان صدا این ذریه کثیر رو پیدا کرد، کوثر این از فاطمیه زهرا. ببینید با دقت، با تعمق، با بصیر بودن میشود یه چیزی که برای همه تو وهله اولیه ظهور ندارد انسان کشف کند. پس ظهور کوثر به دقت و تعمق و بصیرت همین مورد از دولا
این هم مثال برای و تحقیق و نظر لذالک. مثلا ببینید آقایون دیگه هم مبادی و مقدمات رو طی کرده بودن، مخصصات و مقیدات و نواسخ و فحصا رو کرده بودن، ولی نتونستن به این برسن. پس اینجوری نیست که هر کسی هم که اینا رو طی بکند. لزام هم بعد تحقیق رو نوشتم، من تو چشمم خیلی بزرگه و تحقیق جایگاش این باشه. ول نظر لذالک مثلا قوله تعالی، مثلا که اون مثل قوله تعالی باشد، انا اعطیناک الکوثر ف
فإن هذه الآية الكريمة ظاهرة في أن الله تعالى قد أنعم على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم بإعطائه الكوثر و هاز از ظهور و به هاز المقدار لا شک فی لکل احده ولیکن لیس کل الناس فهمو المراد من الکوثر. اینجوری نیست که دیگه همه اون آقایونی که اون ظهور رو فهمیدن دیگه اینو بفهمن. فهمو المراد من الکوثر فقیل المراد بهی نهرون المراد بهی نهرون فل جنه. من به اینا برمیگردم، میخوام عبارات رو یه دور تمام کنم بعد برمیگردم. و قیل المراد القرآن و النبوه و قیل المراد بهی ابنته فاطمه علیه السلام و ارواح العالمین لها الفدا و قیل غیر ذلک. ولیکن من یدقق، دقیق بشه، اهل بصیرت بشه، تأمل فسوره یجد ان فیها در سوره قرینتن علی المراد من از کوثر و هی اون قرینه چیه؟ الآیه التي بعدها ان شانعک هو الابتر و الابتر الذي لا عقب له، کسی که عقب نداره. فانه به مقتضى المقابله، چنچنین است به مقتضى المقابله یفهم منها، فهمیده می شود از این مقابله ان المراده الانعام علی به کسرت العقب و ذریه. عقب یعنی چی؟ یعنی ذریه. و کلمت و الکوثر لا تعبو انزاله، کلمه کوثر هم می پذیره اینجا. فان فوعل کوثر فوعل تعطیل المبالغه، برای مبالغه میاد. فیرادو به این کلمه کوثر المبالغه تو فی الکسره. کسره چیه؟ نماء العدد. اون خدمت شما عرض شود که نتایج، نماء اون نتایج، اون خدمت شما عرض شود حاصلها، محصولها. و الکسره تو نماء العدد. فیکون المعنا انا عطینا کل کثیر من از ذریه و نسل. این کوثر یعنی کثیر از ذریه و نسل. و بعد هاذه المقارنه و بعد هاذه المقارنه و وضوح معنى الکوثر یکون للآیه ظهور که یصح الاحتجاج به. دیگه ما میتونیم با دشمن احتجاج بکنیم، بگیم با دشمن یا غیر دشمن، حتی خودیایی که تفسیرهای دیگه ای دارن، در صورت قابلیت احتجاج پیدا میکنن که قبل از این که به این ظهور دقیق توجه کنیم دیگه چنین احتجاجی رو نمیتونستیم بکنیم. این نکاتیست که در اون باید تحقیقشون فرض. ولیکن نهو ظهورون بعد تأمل و تدقیق و تبصر و هین ازن ینکشف و صحت و تفسیر کلمه کوثر به فاطمه علیه السلام و ارواح العالمین لها الفدا. چرا؟ لانحصار ذریته الکثیره من طریقها. اگر ذریه نبی اکرم زیاد شد، این از طریق صدیقه طاهره سلام الله تعالی علیها بود. لا الا ان تکون الکلمه من اسماءها. آخرم یه تعریضی میزند که بعضیا گفتن کوثر اسم حضرت صدیقه طاهره است. میگه نه، دقت کردید، بحث اسم بودن نیست، بحث این است که اصلا کوثر با این بیانی که ما داشتیم موردش منحصر میشود به وجود مقدس فاطمه زهرا و اینجوری تفسیر میکنیم کوثر رو. عبارت تمام شد. اما راجع به این نکاتی که ایشون آخر بحث داشت، شما اگر رجوع بکنید به دو منبع روایی برای بحث روایات ذیل آیه، یکی نور و سقله. حالا به چاپ خدمت شما عرض شود، چاپی که من دارم جلد 5 صفحه 680 ذیل آیه شریفه. مرحوم صاحب نور و سقله وقتی به این آیه شریفه میرسه میگه اختلفو فی تفسیر الکوثر. کلمه تفسیر هم داشته باشی، تفسیر قدگه که اون بالا یادتون عرض کردم، اختلفو فی تفسیر الکوثر. شروع میکند اقوالی رو آوردن و بعدش روایاتش رو آوردن. شما ببینید نوع روایاتی که ایشون آورده برگشتش به همون قیل شماره یکه، المراد و بهی نهرون فل جنه یا حوضون فل جنه، که برای نبی اکرمه. ببینید روایاتشو، مثلا میگه وقتی این روایت، وقتی این آیه شریفه نازل شد، ابن عباس نقل میکنه میگه به حضرت گفتن قالو یا رسول الله ما هذا الذي اعطاكه الله، قال نهر في الجنه. یکی دوتا روایت نیستا، ببینید چقدر روایت. یا از وجود امام صادق ارواحنا له الفدا نقل میکنه نهر في الجنه که اعطاه الله به نبیه عوضن من ابنه، که از دنیا رفت برای دلگرمی نبی اکرم. تو تفسیر علی ابن ابراهیم رو ببینید همین جور آمده. رجوع بکنید به تفسیر البرهان جلد 8 399، ببینید روایاتی که ایشون میاره ذیل آیه شریفه چیه. تا صفحه 404 ایشون 11 تا روایت میاره، بعد زیر حدیث 11 مینویسه احادیث الکوثر کثیرتون اقتصرت علی ذلک مخافتن از اطاله. ولی شما ببینید اون نوع روایاتی که میاره از اون اولی تجاوز میکنه، نهر فی الجنه یا حوضی در جنه. خب اینا باید دقت بشه، من که کار تفسیری نمی کنم اینجا، ولی مرحوم مظفر که فرمود احتجاج میکنیم. کوثر یعنی فقط وجود مقدس صدیقه طاهره سلام الله تعالی علیه. خب اون روایت رو چیکار کنیم؟ یکیه، دوتاست، سه‌تاست؟ از اعاظم نقل نشده. سند روایت رو ببینید شما دیگه، الحمدلله الان رجال لابد مقداری کار کردید. رجوع بکنید، حالا این برای این دو تفسیر، رجوع بکنید به مجمع البیان جلد 9 و 10 صفحه 836 میگه اختلفو فی تفسیر الکوثر. کلمه تفسیر به کار میبره، تفسیر کوثر. ایشون هم اقوال متعددی رو میاره، همین المرادو قرآن و نبوت، میگه این از اکرمه آمده، اکرمه اینجور گفته. بعضیا فرمودن فقط منظور قرآن است، بعضیا فرمودن شفاعت، روایت هم داریم شفاعت. قیل کثرت الاصحاب والاشیاء پیروان، قیل هو کثرت النسل والذریه. ببینید این آقایون هم وقتی نقل میکنن نمیگن کوثر یعنی تفسیرش فاطمه زهراست، میگن یعنی کثرت نسل و ذریه و سبب این کثرت حضرت صدیقه طاهره سلام الله تعالی علیها هست. اینا محل دقته که خود کوثر یعنی کثرت نسل و ذریه و اقوال دیگه که ذکر کنم. علامه طباطبایی به چاپ جامع مدرسین جلد 10 370 15 مورد خودش شمارش میکنه. قد اختلفت اقوالهم فی تفسیر الکوثر اختلافا عجیبا. ببینید علامه هم کلمه تفسیر به کار میبره، اینکه اون بالا میگفتیم تفسیر یعنی چی، ببینید خود علامه سه تا از بزرگان از اهل تفسیر اینجا کلمه تفسیر به کار بردن. خود مرحوم مظفرم که دو خط مونده به آخر عبارت 506 فرمود ینکشف و صحت و تفسیره، کلمه تفسیر به کار برد.
اینا رو واسه اون فهم معنای تفسیر محل دقت قرار بده. علامه 15 تا قیل قیل شمارش میکنه، بعد میگه بعضیا تا 26 مورد رسوندن. 26 مورد. خود علامه نظرش چی میشه؟ علامه مثل مرحوم مظفر میگه نمیتونیم غفلت بکنیم از اون انشانه که و مبتن. اگر نخواهیم اون عبارت به تعبیر من حرز بره، به تعبیر خود علامه خالی از فائده باشد، چاره نداریم که اون تیکه از آیه شریفه رو مقابل قرار بدیم برای این. منتها یه فرقی که علامه با مرحوم مظفر داره اینه که بگیم ان کسرت ذریتهی هی المرادت وحدها بالکوثر. ببین علامم کوثر رو میگه کسرت ذریه، و البته این کسرت ذریه از جانب صدیقه طاهره سلام الله تعالی علیها. او یا این که بگیم المراد بها الخیر الکثیر و کسرت و ذریه مرادتون فی ضمن خیر الکثیر. اینو واسه چی عرض کردم؟ برای اینکه صاحب مجمع البیان وقتی اون اقوال متعدد رو نقل میکنه، خودش نظرش این میشود فیجب ان یحمل علی جمیع ما ذکر نامن الاقوال، یا همه شو باید در نظر بگید. فقط اعطاه الله سبحانه و تعالی الخیر الکثیر فی الدنیا و وعده الخیر الکثیر فی الاخره و جمیع هذه الاقوال تفصیل للجمله التي هي الخير الكثير في الدار. علامه میبینه اون روایات چیکار کنه آخه؟ اگر بگید منحصر است به اینجور که مرحوم مظفر فرمود انحصار، اون روایات رو درمش تخته کنی، روایاتی که نور الثقلین میاره، البرهان میاره، و نوع اون روایات اگر نگیم همش راجب اون نهر است، راجب اون حوض است، خب اونا رو چیکار کنیم؟ ببین مرحوم مظفر اومد این وسط فرمایشی رو بگه، ولی ظاهرا یه بی‌دقتی هایشون. شما رجوع کنید به تفسیر نمونه. آیت الله عظما آقای مکارم هم معتقد است این مصادیق همش مصداق کوثر هست، و البته مصداق اعلاش به قرینه اون آخر سوره مبارکه خدمت شما عرض شود که صدیقه طاهره سلام الله تعالی علیه. رجوع کنید شما به اتبیان شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه، جلد 10 417 چاپ دارالاحیا، میگه الکوثر الذی من شأنه الکسره، کوثر یعنی خیر کثیر، و هو فوعل من الکسره. تو این قسمت ناظر به این فوعل ایشون میخوام بحث کنم که نوشت تعطیل المبالغه. شما دنبال کنید که فوعل تعطیل المبالغه یا فوعل وقتی مادش میشه کسرت معنای خیر کثیر میده، معنای خیر کثیر میده. الان عبارت شیخ طوسی یه چیز دیگه شد، والکوثر الخیر الکثیر و هو فوعل من الکسره. رجوع کنید به مجمع البیان جلد 9835، الکوثر فوعل من الکسره و هو شیء الذی من شأنه الکسره و الکوثر الخیر الکثیر. لذا راجع به این چی که مرحوم مظفرم فرمود رفقا باید تحقیق بکنن. اون ابتری هم که ایشون فرمود الذی لا عقب له، ببینید مثل شیخ طوسی که خودش محدثه، صاحب دو تا از مجامع روایی منبع ماست، استفسار و تحذیب، ایشون میگه این ابتر را الذی لا عقب له فهمیده، این نظر مجاهده، ذکره و مجاهد، ولی مقابل هایی هم براش میاره. همین که مرحوم خدمت شما عرض شد مظفر، اینا همچین مسلمه به تمام هم گرفت،
البته علامه طباطبایی اون بقیه اقوال شیخ طوسی رو رد میکنه، ایشون هم به این نظر میرسه که الذی لا عقب له، ولی میخوام بگم مثل شیخ طوسی قائل است که ابتر موارد متعددی داره. خب رفقا، برای این بحث اجود رو جلد 3 156 ببینن، واسه بحث حجیت زوار کتاب. فواید رو که آدرس دادم، بحوث جلد 4 276، تهذیب امام رضوان الله تعالی علیه جلد 2 417، نکات بسیار خوبی دارد. بقیه کتاب هم که آدرس داده بودم. انتهای بحث اگر شما مصباح الاصول آقای خویی رو ببینید، جلد 2 صفحه 138، آقای خویی هم دوباره یه تاییدی بر آنچه که قبلا گفته بودم، میگه بحث ما با اخباری ها یه قسمتش مربوط است به صغروی، یه قسمتش مربوط است به کبروی بحث حجیت. بس قسمت صغروی رو هم آقای خویی با دلایلی که اونا گفتن میاره و بحث میکنه که رفقا میتونن اینجا هم ببینن. به حمد الله تعالی بحث حجیت زواهر با خیلی از نکاتش قبول داریم موند، ولی به همین اندازه تمام شد. خدا رو شاکریم بر این تمام شدن. در محضر امامزاده سید جمال الدین روحی له الفدا و علیه الصلاة و السلام بودیم، در این مدرسه‌ای که حالا ظاهراً منصوب است به اسم حضرت آیت الله آقای مجتهدی رضوان الله تعالی علیه. خب چون تو این مدت مدرسه معصومیه سلام الله تعالی علیه بسته بود، حالا رفقا زحمت کشیدن اینجا جور شد. بر صورت وظیفه ماست در محضر امامزاده بودیم و تو مدرسه‌ای که منصوب است به یه عالم، وظیفه ماست که احترام کنیم. روز پنجشنبه هست، اول به روح مقدس این امامزاده بزرگوار که در محضرش بودیم و این مباحث رو خوندیم، رفقا صلواتی مرحمت کنند. ثانیاً بعد از امامزاده در مرتبه بعد، شادی روح همه علما، شهدا، صلحا، شهدای مدافع حرم و بالاخص مرحوم آقای مجتهدی تهرانی رضوان الله تعالی علیه صلوات دیگه مرحمت کنید. استغفر الله.